ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. سه انفجار در منطقه سید زینب در دمشق باعث مرگ 45 نفر شد. آیت الله خامنه ای به فرماندهان توقیف کننده ملوانان آمریکایی نشان نظامی اهدا کرد. علی لاریجانی میگوید با تظاهرات نمی شود قراردادهای نفتی را اصلاح کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط با پوزش، دعوت میکنم گزارش ها و خبرهای این ساعت رو بشنوید. سه انفجار در منطقه سید زینب در جنوب دمشق پایتخت سوریه باعث مرگ دست کم 45 نفر و زخمی شدن 110 نفر شد. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از وزارت کشور سوریه میگوید انفجارهای روز یکشنبه در یک توقفگاه وسایل حمل و نقل عمومی نزدیک آرامگاه زینب خواهر امام سوم شیعیان روی داده است. در این حملات ابتدا یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شد و دقایقی بعد دو نفر نیز کمربند انتحاری خود را منفجر کردند. یک وبسایت نزدیک به گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منطقه سید زینب از مناطق شلوغ و پر رفت آمد دمشق و از اماکن تردد زائران شیعه کشورهای مختلف محسوب می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران که در توقیف چند ساعته ملوانان آمریکایی نقش داشتند نشان نظامی اهدا کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای به 5 نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه از جمله فرمانده این نیرو نشان فتح اهدا کرده است. رهبر ایران از سال 1368 به نظامیان و فرماندهان ایرانی این نشان را که یکی از عالی‌ترین نشان‌های افتخار محسوب می‌شود اهدا می‌کند. حدود 3 هفته پیش سپاه پاسداران دو قایق نظامی آمریکا را که حامل 10 تفنگدار دریایی این کشور بود پس از ورود به آب‌های ایران در خلیج فارس توقیف کرد. این ملوانان ساعتی بعد پس از آن که سپاه گفت به این نتیجه رسیده که ورود آنها اتفاقی و غیر عمدی بوده آزاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی گفت با تظاهرات نمی‌شود قراردادها را اصلاح کرد و در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای لاریجانی این اظهارات را در واکنش به تذکر احمد توکلی نماینده مجلس بیان کرده است.
این بحث قراردادها، فقط بهم شما نظری دارید در مورد اینکه بعضی از بندهای این قرارداد اشکال داره؟ راه داره حلش با تظاهرات که نمیشه قرارداد تنظیم کرد.
آقای توکلی از برخورد نیروی انتظامی با معترضان قراردادهای نفتی انتقاد کرده و خواستار دخالت رئیس مجلس شده بود. روز شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی قصد برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. معترضان قراردادهای جدید میگویند که به زیان کشور و خلاف اقتصاد مقاومتی و تاراج منابع ملی است. و عقد قراردادهای اقتصادی و تجاری میان ایران و دو کشور ایتالیا و فرانسه که هفته گذشته در جریان سفر حسن روحانی انجام شد، در ایران همان گونه که شنیدید با موجی از مخالفت‌ها از سوی برخی از جناح‌ها روبرو شده. بشنویم بیشتر در این باره از کیان معنوی.
قراردادهایی که میان ایران و دو کشور فرانسه و ایتالیا در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به امضا رسید، در 24 ساعت گذشته واکنش‌های انتقادآمیزی را از سوی جناح‌های گوناگون در جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه‌های نزدیک به آنها قراردادهای نفتی جدید را به زیان کشور و مغایر با به گفته آنها اقتصاد مقاومتی خواندند. همچنین گروهی که از آنها در رسانه‌های ایران به عنوان دانشجویان بسیجی یاد شد، تلاش کردند روز شنبه در مقابل وزارت نفت در تهران در اعتراض به قراردادهای نفتی تظاهرات کنند که بنابر گزارش‌ها نیروی انتظامی مانع این تجمع شد. آنسوتر محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با اشاره به تفاهم نامه خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار و فروش 200 هزار بشکه نفت به فرانسه و قراردادهای دیگر گفت که رخدادهای روم و فرانسه به گفته او خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود. موضوع قراردادهای امضا شده را با گودرز اقتداری استاد اقتصاد در آمریکا در میان گذاشتیم و ارزیابی وی را از تأثیر احتمالی این قراردادها به آنچه آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده جویا شدیم.
اولا اقتصاد مقاومتی رو پارامتراشو نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین مشخص نکردن که الان بخوان این قراردادها رو برخلاف اون بدن. این قراردادها تا اونجایی که اعلام شده یه قراردادهایی است در مورد صنایع در واقع پایه و به نظر نمی‌رسه که هیچ نوع کالای مصرفی به اون شکل از طریق این قراردادها خریداری شده باشه. فروشای نفتی هست که به هر حال ایران نیاز داره بهش و تجهیزاتی است که برای بیشتر از 20 سال به ایران نرسیده. در صنایع هوایی ایران علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی که داشته، تعداد زیادی از پروازهای هواپیمای ایران به خاطر اینکه تنها محدود به نوعی هواپیمای روسی یا اوکراینی بوده از آنتونوف و غیره سابقش روشن هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که واقعا این ادعاهایی که می‌کنن اصولا نفعی برای مردم ایران درش وجود داشته باشه.
گودرز اقتداری میگوید انتقادی که از سوی فرمانده بسیج مطرح شده کارشناسانه نیست.
انتقاداتی که شده به خصوص از طرف فرمانده بسیج و برخی از عوامل سپاه پاسداران صورت گرفته که اینا به نظرم نمیاد که از یک موزه در واقع کارشناس اقتصادی نقد کرده باشن این قضیه رو، یا برخورد سیاسی با این مسئله دارن و برای نظر سیاسی از جبهه سیاسی که اونها ازش نمایندگی میکنن، خب شاید این قراردادها زیاد به منافع اونها نزدیک نباشه. اینها بیشتر منافعشون در واقع از همین راندخاری بود و از نوعی استفاده انحصاری از بازار بین المللی و به هر حال این آقایون فکر نمی‌کنم که از گشایشی در فضای اقتصادی ایران نفعی ببرند.
اما مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا ریشه مخالفت‌ها را در آزاد شدن درآمدهای نفتی می‌داند.
من فکر می‌کنم اعتراض‌هایی که به قراردادهای بسته شده در ایتالیا و فرانسه مطرح میشه عمدتاً ریشه در تقسیم و توزیع درآمدهای نفتی آزاد شده داره. نیروهایی که به سپاه نزدیک هستند میخوان این درآمدها رو به صورت قراردادهای مختلف پیمانکاری و بودجه به قرارگاه‌های سپاه و نهادهای مرتبط با اون اختصاص پیدا کنه. اما دولت آقای روحانی و تکنوکرات‌های همراه با دولت برنامه‌های دیگری برای اون دارن.
به گفته مجید محمدی اعتراضات موجود در حقیقت تقابلی است میان یک دولت رسمی و یک دولت سایه.
قراردادهایی که دولت در عرصه بین‌المللی امضا میکنه و پیگیری میکنه عمدتاً قراردادهای نسبتاً شفافی هست و طرفین عمدتاً این قراردادها رو به عرصه عمومی میارن و مردم از اینها اطلاع پیدا میکنن. کاری که سپاه و نیروهای امنیتی بالاخص در دوران تحریم انجام دادن عمدتاً متکی بوده به بازار قاچاق و بازار زیرزمینی. در واقع نوعی تقابل هست اینجا میان فعالیت‌های یک دولت که رسما فعالیت میکنه و یک دولت سایه که به شکل غیر رسمی فعالیت میکنه. سپاه و نیروهای امنیتی عمدتا طرفدار اون بازار غیر رسمی و بازار زیرزمینی هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته پس از اجرای شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی برای نخستین بار در رأس یک هیئت 120 نفره به فرانسه و ایتالیا سفر کرد. بنابر گزارش ها هیئت ایرانی در این سفرها قراردادهای مختلفی را در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به ارزش میلیاردها دلار به امضا رسانده است.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراض‌ها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه مجدداً در یک تماس تلفنی بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای حل سیاسی بحران سوریه و رسیدگی به وضعیت انسانی در این کشور تاکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شد که گزارش‌ها از تشدید حملات هوایی روسیه در سوریه حکایت دارد. ترکیه هم میگوید یک جت جنگنده روسیه بار دیگر حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، برای دومین روز متوالی پیرامون سوریه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، آغاز مذاکرات سوری در ژنو، مبارزه با تروریسم، وضعیت انسانی در سوریه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره محور این گفتگو بود و طرفین توافق کردند. 11 فوریه، 22 بهمن در مونیخ، محل برگزاری کنفرانس بین المللی امنیتی، با هم دیدار و مجدداً این موضوعات را بررسی کنند. پیشتر مسکو اعلام کرده بود در تلاش است در همین تاریخ تمام اعضای گروه بین المللی تماس برای حل بحران سوریه را به منظور بررسی نتایج مذاکرات صلح ژنو گرد هم آورد. الکسی مالاشنکا، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه در مذاکرات ژنو به دنبال حفظ رژیم اسد است.
بقای بشار اسد در قدرت به آن دلیل برای روسیه ارزش کلیدی دارد که بدون اسد روسیه در سوریه جایگاهی نخواهد داشت. تمام تلاش‌های اخیر روسیه در این راستا بوده تا با پیشرفت نیروهای اسد در زمین موقعیت وی در مذاکره را تحکیم کند. همزمان مسکو در تلاش است مشارکت اسد در انتخاباتی که میانجیگران بین‌المللی در پی آن هستند را تضمین کند و برای پیروزی وی شرایط را فراهم آورد. این وضعیتی است که روسیه به دنبال آن بوده و هست.
مذاکرات صلح سوریه در ژنو از جمعه آغاز شد، اما همچنان به تهدیدهای طرفین برای عدم شرکت در آن روبروست. از جمله کمیته عالی اپوزیسیون، اصلی ترین گروه مخالفان اسد، اعلام کرد به شرط پایان بمباران ها و رساندن کمک های فوری بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره نیروهای اسد در مذاکرات شرکت میکند و گویا در این رابطه تضمین های را دریافت کرده. اما دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد به رغم این تضمین ها نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه در حلب، دروزور و لزقیه به عملیات مشترک خود شدت بخشیدند و بر اساس گزارش این سازمان اردوگاه آوارگان در شمال لزقیه نیز مورد حمله نیروهای روس قرار گرفت. در برآورد جدید این سازمان آمده که مجموعاً بیش از 3500 نفر قربانی 4 ماه حملات هوایی روسیه شدند که 1400 تن از آنها غیر نظامیان هستند. طبق برآورد همین سازمان، طی 16 ماه حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا حدود 350 غیر نظامی کشته شدند. جمعه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با سرگی لاوروف، همتای روسش از مسکو، خواست به بمباران مناطق مسکونی پایان دهند. روسیه مدعی است هنگام بیش از 6000 سورتی پرواز که بر اساس اطلاعات رسمی این کشور در سوریه انجام شد، حتی یک غیر نظامی کشته نشده. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، جمعه در آخرین نشست مطبوعاتیش گزارش ها پیرامون حمله نیروهای روسی به اهداف غیر نظامی در سوریه را مسخره و تبلیغات ضد روسی خواند. یک شنبه ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با همین الفاظ به اتهام ترکیه نسبت به نقض دوباره حریم هوایی این کشور توسط روسیه واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت:
این اتهامات پروپاگاندا و بی اساس است و مطمئنم حتی کارشناسان ترک قبول دارند که هیچ راداری نمیتواند متعلق بودن هواپیما به روسیه و یا ائتلاف تحت رهبری آمریکا را تشخیص دهد. کسانی که درباره هشدارهای لفظی به این هواپیما سخن میگویند دروغگو و بی سوادند و زیادی فیلمهای هالیوودی تماشا کردند. رادارهای روسی و سوری نقض مرز سوریه و ترکیه را ثبت نکردند و ارتباط بین ترکیه و خلبانان روس از مدتها پیش قطع شده.
ترکیه اعلام کرد جنگنده سوخوی 34 روسی جمعه حریم هوایی این کشور را نقض کرد و به گزارش خبرگزاری های ترکی یک شنبه تمام پایگاه های هوایی این کشور به وضع هشدار درآمدند و به نیروی هوایی دستور داده شده هواپیماهای بیگانه را در صورت نقض حریم هوایی ترکیه بدون دستور مجدد هدف حمله قرار دهند. دبیر کل ناتو از روسیه خواسته است به حریم هوایی کشورهای عضو این پیمان احترام بگذارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.